همدلی بیاموزید. همدلی به موقع ویژگی ضروری نه تنها برای درمانگران بلکه برای بیماران نیز محسوب می شود و ما باید به بیماران کمک کنیم تا با دیگران همدلی کنند. به خاطر داشته باشید که بیماران معمولاً به این دلیل به ما مراجعه می کنند که نمی توانند روابط بین فردی رضایت بخشی داشته باشند. بسیاری نمی توانند با احساسات و تجارب دیگران همدلی کنند. من معتقدم که همین تجربه اینجا و اکنون به درمانگران راهی روشن نشان می دهد تا به بیمارانشان در همدلی با دیگران کمک کنند. این راهبرد مشخص است. به بیماران کمک کنید تا با شما همدلی کنند و آنان هم خود به خود با افراد مهم زندگی خود همدلی می کنند. در بین درمانگران مرسوم است که از بیمارانشان بپرسند که رفتار یا عمل خاصی چه تأثیری در دیگران می گذارد. من پیشنهاد می کنم که درمانگر همین سؤال را درباره خودش از بیمار بپرسد. هنگامی که بیماران حدس می زنند که من چه احساسی دارم، معمولاً روی این حدس آنان تمرکز می کنم. اگر برای مثال بیماری حالتی از من را تفسیر کند و بگوید لابد شما از دیدن من خسته شده اید، یا می دانم که از این که درگیر مشکل من شده اید کلافه اید، یا مثلا بگوید لابد من ناخوشایندترین اوقات روز شما بوده ام، در این گونه مواقع با قدری واقعیت سنجی می پرسم آیا داری از من سؤال می کنی؟ این البته آموزش ساده مهارت اجتماعی محسوب می شود. من از بیمار می خواهم تا مستقیماً از من سؤال کند یا من را خطاب قرار دهد و من هم می کوشم تا به نحوی مستقیم یا مفید پاسخ دهم. مثلا پاسخ می دهم کاملا در اشتباهی، اصلا چنین احساسی که گفتی ندارم. من از جلساتی که با هم داشتیم خوشنودم. تو شهامت زیادی از خودت نشان دادی. تلاش بسیاری میکنی. هرگز حتی یک جلسه هم غیبت نداشته ای. هرگز تأخیر نداشته ای. حرفهای خصوصی خودت را با من در میان گذاشتی. در هر حال تو تکلیف خود را انجام میدهی. اما متوجه شدم که هرگاه حدسی در این باره میزنی که من چه احساسی در باره تو دارم، غالباً با تجربه درونی من نمیخواند و اشتباه تو همیشه در یک جهت است. تو حس من به خودت را خیلی دست کم میگیری. مثال دیگر. بیمار میگوید من میدانم که این داستان را قبلاً شنیده اید، اما بعد شروع می کند به گفتن داستانی طولانی. من پاسخ می دهم من تعجب می کنم که تو اغلب می گویی که داستانی را برایم تعریف کرده ای، ولی باز هم می خواهی تعریف کنی. او می گوید می دونم عادت بدی است، نمی دانم چرا این کار را می کنم. من از او می پرسم فکر می کنی من از این که داستانی را بارها بشنوم چه احساسی دارم؟ میگوید لابد خیلی ملال‌آور است. حتما میخواهید ساعت زودتر بگذرد. لابد مدام به ساعت نگاه میکنید. میپرسم در این باره سؤالی از من داری؟ میگوید خب آیا اینطور است؟ و من توضیح میدهم من از این که داستانی را بارها بشنوم کسل میشوم. احساس میکنم که این داستان بین من و تو حائل میشود. گویی واقعاً با من حرف نمی زنی. درست می گفتی که مدام به ساعت نگاه می کردم. بله، ولی با این امید که وقتی که داستانت تمام شد، باز هم وقتی بماند که قبل از پایان جلسه بتوانیم با هم ارتباطی برقرار کنیم. بگذارید بیمار برایتان مهم باشد. بیش از 30 سال پیش یکی از غم‌انگیزترین داستان‌های روان درمانی را شنیدم. قرار بود 1 سالی را در لندن برای دوران تحصیل در کلینیک تویستاک بگذرانم. در آنجا با روانکاوی بریتانیایی که گروه درمانی می کرد ملاقات کردم. 70 ساله بود و قرار بود آخرین جلسه گروه درمانی را برگزار کند و بعد هم بازنشسته شود. اعضای گروه که بسیاری از آنها بیش از یک دهه در گروه بودند، درباره تغییراتی که در این مدت در آنان ایجاد شده بود گفتگو می کردند و همگی توافق داشتند که فقط یک نفر هیچ تغییری نکرده است و آن خود درمانگر است. به اعتقاد آنان، در حقیقت بعد از 10 سال، او یعنی روان درمانگر هیچ تغییری نکرده بود. این درمانگر به من نگاه کرد و در حالی که روی میزش ضرب گرفته بود، با لحنی آموزگارانه گفت: پسرم، به این میگویند تکنیک خوب. هرگاه این ماجرا را به خاطر میآورم غمگین میشوم. اینکه آدم مدتی طولانی با دیگران باشد و دیگران آنقدر برای آدم اهمیتی نداشته باشند که تحت تأثیرشان قرار بگیرد و به واسطه آنان تغییر کند، واقعا غم‌انگیز است. من از شما می‌خواهم که بگذارید بیماران برایتان اهمیت داشته باشند. بگذارید وارد ذهن شما شوند. در شما تأثیر بگذارند، شما را تغییر دهند و این را از دیگران پنهان نکنید. سالها پیش بیماری داشتم که معتقد بود دوستانش سهل‌انگارند. او همیشه چنین بود. به شدت از همه ایراد می گرفت. من هم حیرتم را نشان دادم و گفتم که این نوع قضاوت کردن او چه تأثیری در دوستانش می گذارد. او پاسخ داد: منظورتان چیست؟ آیا قضاوت کردن من درباره دیگران در شما تأثیر می‌گذارد؟ گفتم: فکر می‌کنم می‌ترسم خودم را آنطور که هستم نشان دهم. اگر ما با هم دوست بودیم، احتیاط می‌کردم و ترجیح می‌دادم که قسمت تیره خودم را به شما نشان ندهم. این جلسه در همین جا خاتمه یافت و تا چندین روز بعد از آن احساس می کردم که از گفتگویی که انجام دادیم احساس ناراحتی می کنم. و در جلسه بعدی به او گفتم از اینکه حرفهایم در او احساس انزجار ایجاد کرده متاسفم. او از واکنش من حیرت کرد و به من گفت که اصلاً حرفهای او را درست نفهمیدم. منظور او این بود که او از طبیعت انسان و از امیال جنسی خودش احساس انزجار می کرده، نه از من یا حرفهای من. کمی بعد در همان جلسه او باز هم اشاره‌ای به گفتگوی من کرد و گفت: هرچند از اینکه باعث ناراحتی من شده متاسف است، اما به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و از اینکه برای من اهمیت داشته خوشنود است. این تبادل به نحو بارزی کار درمان را تغییر داد. در جلسات بعدی او به من بیشتر اعتماد کرد و بیشتر خطر کرد. اخیراً یکی از بیمارانم برایم ایمیلی فرستاد که برایتان نقل می کنم. من شما را دوست دارم ولی در ضمن ازتان متنفرم چون می روید. نه تنها به آرژانتین و نیویورک و دیگر نمیدانم به تبت و تیمبوکتو، بلکه چون هر هفته که می روید در را پشت سر خود می بندید و احتمالاً مسابقه بسکتبال تماشا می کنید، یا نمیدانم برای خودتان یک فنجان چای درست می کنید، یا سوت می زنید و اصلاً هم به من فکر نمی کنید. و واقعاً چرا باید به من فکر کنید؟ این گونه حرف ها از ذهن بسیاری از بیمارانم خطور می کند ولی به زبان نمی آورند. آیا اصلاً ما بین جلسات به من فکر می کنید؟ یا اینکه اصلاً دیگر بعد از جلسه از زندگی شما محو می شوم؟ تجربه من این است که بیمارانم در طول هفته از ذهنم محو نمی شوند و اگر بعد از جلسه در طول هفته چیزی به ذهنم برسد که فکر کنم شنیدنش برایشان مفید است، حتما با آنان مطرح می کنم. اگر احساس کنم که در جلسه مرتکب اشتباهی شدم، معتقدم که همیشه بهتر است مستقیماً این اشتباه را مطرح کنم. روزی بیماری رؤیایش را این گونه برایم تعریف کرد. من معلم دبستان بودم و با دختر کوچکی که از کلاس بیرون رفته بود و گریه می کرد حرف می زدم. به او گفتم باید بدانی که خیلی ها تو را دوست دارند و بهتر است از همه فرار نکنی. به او گفتم که زن رؤیا و دختر بچه هر دو خودش بودند. رؤیا در واقع به موازات و انعکاس همان گفتگوهایی بود است که در جلسه آخر داشتیم. و او پاسخ داد البته. این پاسخ او مرا عصبانی کرد. او معمولاً نظرات من را مفید و مؤثر نمی دانست و به همین دلیل من هم اصرار داشتم که این البته گفتن او را تعبیر کنم. بعدها که درباره این جلسه غیر رضایت بخش فکر کردم، دریافتم که مشکل بین ما عمدتاً ناشی از این بود که من می‌خواستم این البته گفتن او را به نحو لجبازانه زیر ضربه بگیرم تا بتوانم برای خودم به دلیل نظری که درباره رؤیایش داده بودم امتیازی کسب کنم. در جلسه بعد به رفتار نابالغانه خودم اعتراف کردم. از آن به بعد جلسات بسیار پرباری داشتیم و او رازهای مهمی را که مدتها مخفی کرده بود با من در میان گذاشت. همین که درمانگر چیزی را درباره خود عیان می کند، بیمار هم شروع به عیان کردن خود می کند. گاهی بیماران انقدر برایم اهمیت پیدا می کنند که وارد رؤیاهایم می شوند و اگر احساس کنم که تعریف رؤیا برای بیمارم به نحوی باعث تسهیل درمان می شود، حتما این کار را می کنم. یک بار بیمارم را در خواب دیدم. او را در فرودگاه دیدم و خواستم در آغوشش بگیرم، ولی به خاطر کیف بزرگی که در دستش بود نتوانستم. من رؤیایم را برای بیمارم تعریف کردم و آن را ارتباط دادم با بحثی که با هم درباره بار سنگینی کردیم که او با خود به جلسه درمان و رابطه ما آورده بود. یعنی همان احساسات قوی و دوگانه‌ای که او نسبت به پدرش داشت. او از اینکه رؤیایم را برایش گفتم تحت تأثیر قرار گرفت و منطق من را در ارتباط دادن آن به اختلاف بین او و پدرش پذیرفت، ولی معنای دیگری را به رؤیا نسبت داد. از جمله اینکه رؤیا ناراحتی من را از اینکه قرارداد حرفه‌ای ما، یعنی کیف و جای پول یا هزینه درمان، مانع آن شده که رابطه‌ای تمام و کمال داشته باشیم نشان می‌دهد. و من نتوانستم انکار کنم که تعبیر او این حس را به من داد که این احساسات جایی در درون من پنهان بوده است. به اشتباه خود اعتراف کنید. وینیکات روانکاو روزی این مشاهده هوشمندانه خود را ابراز کرد که تفاوت بین مادران خوب و بد ربطی به ارتکاب به اشتباه ندارد، بلکه مهم این است که با این اشتباهات چه می کنند. بیماری را دیدم که درمانگر قبلی خود را به یک دلیل کم اهمیت ترک کرد. ماجرا از این قرار بود که این بیمار در جلسه سوم حسابی گریه می کند و وقتی دستش را برای برداشتن دستمال کاغذی دراز می کند، می بیند که جعبه آن خالی است. درمانگر همه جا دنبال دستمال کاغذی می گردد، ولی سرانجام ناچار می شود به دستشویی برود و دستمال توالت برایش بیاورد. در جلسه بعد بیمار میگوید که این وضعیت حتما برای او شرم‌آور بوده است، اما درمانگر به کلی منکر هر گونه شرمندگی می شود. هرقدر که بیمار بیشتر فشار می آورد، درمانگر هم بیشتر پافشاری می کند که چرا بیمار در مورد پاسخش تردید دارد. سرانجام بیمار به درستی از نظر من نتیجه می گیرد که درمانگر با او رفتار درستی نداشته است و نمی تواند برای کاری طولانی مدت که در پیش داشتند به او کمک کند. حال نمونه ای از اشتباهی که به آن اعتراف شده است. بیماری که آدمهای بسیاری را در زندگی از دست داده بود و شوهرش هم به واسطه تومور مغزی در حال مرگ بود، روزی به من گفت آیا در بین جلسات اصلاً به او فکر می کنم؟ من پاسخ دادم من غالباً درباره وضعیت تو فکر می کنم. یک پاسخ اشتباه. کلمات من او را عصبانی کرد. او پرسید چطور می توانی چنین حرفی بزنی؟ تو قرار بوده به من کمک کنی. تو از من خواستی خصوصی ترین احساساتم را برایت بگویم. اما این حرف به این ترسم دامن میزند که من هیچ کس نیستم. احساس میکنم که همه به وضعیت من فکر میکنند و هیچ کس به من فکر نمیکند. بعدها او اضافه کرد که نه تنها او خودی ندارد، بلکه من هم از آوردن خودم به جلسه درمان خودداری کردم. هفته بعد درباره حرف‌های این زن فکر کردم و نتیجه گرفتم که کاملاً درست می‌گوید و در جلسه بعد اشتباهم را به گردن گرفتم و از او خواستم کمکم کند تا نقطه ضعفم را بشناسم. سالها قبل مقاله خواندم از شاندور فرنسی که روان تحلیلگری برجسته است. در این مقاله او تعریف کرد که به بیماری چنین گفته است: شاید تو بتوانی به من کمک کنی بعضی از نقاط ضعفم را بشناسم. این هم یکی دیگر از عباراتی است که در ذهن من مانده است و غالبا در کار بالینی آن را به کار می‌گیرم. به هر حال من و بیمارم با هم درباره خشمش حرف زدیم و من گفتم که چقدر مایلم راهی پیدا کنم تا بتوانم آرامش کنم. گفتم شاید در جلسات اخیر از او دوری کردم، چون می ترسیدم نتوانم آنطور که قولش را داده بودم به او آرامش بدهم. من معتقد بودم که این مضمون عبارت غیر شخصی من بوده است در باره وضعیت او. به او گفتم ای کاش در نشان دادن احساسم هنگام آرام کردن او و سردرگمیم در انجام این کار صداقت داشتم. اگر مرتکب اشتباهی شدید، آن را بپذیرید. هر کاری که برای پنهان کردن آن بکنید فایده ای ندارد، چون دوباره از جای دیگر سر بر می آورد. بیمار به نحوی حس می کند که بد عمل می کنید و کار درمان دچار اختلال می شود. علاوه بر این، پذیرفتن اشتباه الگوی خوبی می شود برای بیماران و نشانه دیگری است دال بر این که برای آنان اهمیت قائلید. درمان تازه‌ای برای هر بیمار ابداع کنید. در تحقیقات روان درمانی معاصر معضلاتی نهفته است. از آنجا که محققان به درستی نیاز دارند یک نوع روان درمانی را با نوع دیگر درمان مثل دارو درمانی یا نوع دیگر روان درمانی مقایسه کنند، درمانی استاندارد ارائه می کنند. یعنی درمانی یک شکل برای همه افراد مورد آزمایش در تحقیق، به طوری که در آینده سایر محققان و درمانگران بتوانند آن را تکرار کنند. به عبارت دیگر، همان معیارهایی در نظر گرفته می شود که در آزمون تأثیرات عناصر دارویی به کار می رود. مانند این که همه افراد مورد آزمون میزان یکسانی دارو دریافت کنند، به نحوی که همان میزان در آینده برای بیماران آتی هم در دسترس باشد. در ضمن، استاندارد سازی سبب می شود که کار درمان کمتر واقعی و کارا باشد. این مسئله به همراه این واقعیت که تحقیقات روان درمانی را بیشتر درمانگران بی تجربه یا دانشجویان روان درمانی انجام می دهند، سبب می شود که این گونه تحقیقات چندان ارتباطی با واقعیت نداشته باشد. درمانگران با تجربه را در نظر بگیرید. آنان باید رابطه‌ای با بیمار برقرار کنند که مشخصه آن صداقت، احترام بی‌قید و شرط و خودجوشی است. آنان بیماران را وامی دارند که هر جلسه را با مسئله ضروری خود آغاز کنند، به قول ملانی کلاین، و مسائل مهم خود را عمیقاً به هنگام باز کردن در لحظه رویارویی بررسی کنند. کدام مسائل؟ شاید احساساتی درباره درمانگر یا مسائلی که ممکن است در نتیجه جلسه قبل یا در نتیجه رؤیاهای شب قبل از جلسه در ذهن بیمار مطرح شده باشد. من معتقدم که درمان امری است خودجوش. رابطه بین بیمار و درمانگر در حال تکوین و پویاست و زنجیره مداومی از تجربه کردن و آزمودن فرایند در راه است. فرایند درمان باید در هسته اصلی خود خودجوش باشد. مسیری غیر قابل پیشبینی را دنبال کند. اما به نحو غریبی فرمولی برای آن درست شده که باعث می شود درمانگران بی تجربه و درمانگرانی که درست آموزش ندیدند یا کامپیوترها دوری درمان یک شکلی ارائه کنند. یکی از فجایعی که واقعیت دارد و جنبش مراقبت از بیماران به آن دامن زده است، اتکای روزافزون به توافق نامه درمان است که به موجب آن درمانگران باید سلسله مراتب معینی را دنبال کنند، جدول برنامه ریزی شده از موضوعاتی که هر هفته باید دنبال شود. یونگ در زندگی نامه خود نشان می دهد که چگونه منحصر به فرد بودن جهان درونی و زبان هر بیماری را درک می کند. منحصر به فرد بودنی که به موجب آن لازم است هر درمانگری زبان درمانی تازه‌ای برای هر بیمار ابداع کند. شاید من در این مورد اقرار می کنم، ولی معتقدم که بحران جدید در روان درمانی بسیار جدی است و خودجوش بودن درمانگر آنچنان در خطر است که لازم است اصلاحات شدیدی اعمال شود. ما لازم است حتی فراتر از این هم برویم. لازم است درمانگر برای هر بیماری درمان تازه‌ای خلق کند. درمانگران باید به بیمار این پیام را منتقل کنند که وظیفه عمده آنان این است که با هم رابطه‌ای برقرار کنند که همین رابطه باعث ایجاد تغییر می شود. بسیار دشوار می توان این مهارت را در یک یا چند جلسه به صورت یک توافق نامه آموزش داد. از همه اینها مهمتر، درمانگر باید آماده باشد که هر جا که بیمار رفت به همراهش برود. برای همه اینها لازم است تا رابطه سالمی برقرار شود. من میکوشم تا برای هر بیمار درمانی متناسب بیابم. بهترین راه کار کردن با او را بیابم. به نظر من فرایند شکل دادن به درمان مهم است، نه زمینه یا شروع آن. برای من جوهر کار اهمیت دارد. رعایت این نکته ها حتی برای بیمارانی که تحت درمان کوتاه مدتند اهمیت دارد. اما در وهله اول برای درمان بیمارانی اهمیت دارد که در موقعیتی اند که درمانی با پایان نامعلوم را بتوانند بپذیرند یا برای آن متناسب باشند. من میکوشم از تکنیک های پیش ساخته پرهیز کنم و اگر از وضعیت بالینی در همان زمان درمان الهام بگیرم کارم را بهتر انجام میدهم. من معتقدم که تکنیک هنگامی که از رویارویی درمانگر با بیمار سرچشمه بگیرد، کارایی خواهد داشت. هنگامی که نکته‌ای به دانشجویانم گوش زد می کنم، غالباً آن را در جلسه بعدی خود به کار می برند و همیشه هم کار خراب می شود. از این رو قبل از اینکه نکته‌ای به آنان یاد بدهم، می گویم می خواهم توصیه‌ای به شما بکنم، ولی لطفاً آن را در جلسه بعدی به کار نبرید. مقصود این است که هر جلسه درمان شامل واکنش‌ها یا تکنیک‌های خودجوش، جزئی یا بزرگ است که غیر ممکن است از قبل بتوان برای آن برنامه ریزی کرد. البته در نظر آدم تازه کار و با تجربه تکنیک معانی متفاوتی دارد. آموختن نواختن پیانو نیاز به دانستن تکنیک دارد، ولی برای آهنگسازی باید فراتر از تکنیک رفت. آهنگساز باید به حرکت‌های خودجوش خود اعتماد کند. برای مثال، بیماری که کسان بسیاری را از دست داده بود، روزی در جلسه حاضر شد و خبر فوت پدرش را داد. او که هنوز در سوگ عمیق همسرش نشسته بود که فقط چند ماه از مرگش می‌گذشت، حالا می‌بایست به خانه پدری خود می‌رفت تا بر مزار پدرش گریه کند که در کنار برادر جوان از دست رفتهش دفن شده بود. از سوی دیگر نمی توانست بار گناه شرکت نکردن در مراسم خاک سپاری پدرش را بر دوش کشد. او معمولاً فرد بسیار مؤثر و کارآمدی بود و غالباً از من و دیگران انتقاد می کرد که چرا می خواهیم برایش کارها را جور کنیم. ولی اکنون از من چیزی می خواست. چیزی کاملا عینی، چیزی که احساس گناهش را از بین ببرد. به او گفتم که به مراسم خاک سپاری نرود. دستور پزشک باید اجرا شود. در عوض، درست در زمانی که مراسم خاک سپاری انجام می شد، طوری برایش برنامه ریزی کردم که با هم جلسه ای داشته باشیم و او بتواند درباره پدرش با من حرف بزند. 2 سال بعد، به هنگام پایان درمان، برایم گفت که این جلسه تا چه اندازه به او کمک کرده است. بیمار دیگری آنچنان در زندگی دچار ناراحتی بود که در جلسه اول نمی توانست حرف بزند. فقط خودش را در آغوش گرفته بود و تکان می خورد. به شدت دلم می خواست آرامش کنم. او را در آغوش بگیرم و بگویم که همه چیز درست می شود. او را در آغوش نگرفتم چون ناپدریش به او تجاوز جنسی کرده بود و باید دقت می کردم که او در این رابطه با من احساس امنیت کند. در عوض در آخر جلسه به اصرار به او پیشنهاد کردم زمان جلسه بعد را تغییر بدهد تا برایش متناسب تر باشد. به طور معمول او میبایست برای دیدن من از کارش مرخصی میگرفت، ولی این بار به او پیشنهاد کردم قبل از اینکه سر کار برود با من ملاقاتی داشته باشد، یعنی صبح زود. این پیشنهاد البته آن آرامشی را که انتظارش را داشتم به او نداد، ولی باز هم مفید بود. اصل بنیادی درمان را به خاطر دارید که گفتم هر آنچه روی می دهد، گندم است برای آسیاب. در این مورد، بیمار به پیشنهاد من مشکوک شد و احساس تهدید شدگی کرد. او فکر می کرد که من واقعاً مایل به دیدنش نیستم و جلسات ملاقات ما در واقع قسمت به درد نخور ساعات هفته است و من به خاطر راحتی خودم ساعات او را تغییر دادم. این افکار او ما را وارد قلمرو بی ثمری کرد که او در آن احساس حقارت می کرد و همان احساس تنفر از خودش را در حقیقت به من منتقل کرد.